سلام علیکم جمیعا و رحمت الله. تشکر میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. استعیذ بالله سمیع العلیم من الشیطان الرجیم. اللهم وفقنا لما تحب و ترضا. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن الشابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. خب عرض شد که پس از این که برای انسان یقظه و بیداری ایجاد شد و متوجه شد که این احکام الهی، احکام دینی در ساختار وجودی او تأثیر مستقیم دارد، نقش تعیین کننده دارد، یک ارتباط وجودی هست. چون هر کسی اگر متوجه باشد که یک امری با او رابطه وجودی دارد، با همه عشق و علاقه و جدیت به سوی او حرکت می کند، در تأمین او می کوشد. و یا اینکه اگر بفهمد به وجود او آسیبی دارد، به سرعت از او فرار می کند و نفرت پیدا می کند. این یک امر طبیعی و فطری و ذاتی هر انسانی بلکه هر حیوانی است. اون که انسان بی تفاوت می شود به اون ارتباطات وجودی خود، به خاطر این است که یا جاهل است یا غافل. این غفلت کنار بره، این نمیتواند بیتفاوت باشد. مثلا آب خوردن برای انسان یک رابطه وجودی دارد. در ادامه حیات حیوانی او نقش مستقیم دارد. فلذا هیچ وقت این آب رو با چیز دیگر جایگزین نمی کند. هیچ وقت هر جز وقتی تشنه می شود به جای آب خاک نمی خورد، فقط دنبال آب هست، چون اون رابطه وجودی داره. شاید از خاک ساختمانی درست بکنه، اما این ساختمان هم نباشد، توی غار میتونه زندگی بکنه. رابطه وجودی اون خیلی حیاتی مثل آب نیست. انسان قوانین بهداشتی رو مگر غافل باشد، جاهل باشد، اگر بیدار بشه این قوانین بهداشتی، مستقیماً با او یک رابطه وجودی دارد، مستقیماً در حفظ سلامتی وجودی او نقش مستقیم دارد. اون رو خیلی جدی میگیرد، دنبال آشنایی این قوانین بهداشتی میشود، مگر جاهل باشد به اهمیت آن، به این رابطه. اما قوانین رانندگی برش اگر هم آشنا نشد، میتوانه اصلا رانندگی نکند. این رابطه وجودی مثل احکام بهداشتی نیست. انسان وقتی فهمید که واجبات تماما در ادامه حیات او نقش وجودی دارد، در عالمهای بعد در ساختار او یک نقش حیاتی جدی دارد، اگر این بینش براش باز بشه، با همه وجود در به در با تشنگی تمام دنبال آشنایی به احکام دین خودش است که آنها را بشناسد و مبادا روزی از اون کم بیاورد. و همینطور متوسط می شود که محرمات، گناهان دقیقا او را به سمت عدم می کشانند، مراتب وجود او را از بین می برند، او را عدمی می کنند. انسان از عدم وحشت دارد، هر چیزی که اثر عدمی دارد از او می ترسه، نفرت دارد، مگر این چه جاهل باشد، غافل باشد، نفهمد که این اعمالش انجام می دهد او را عدمی می کند، در ذات وجودی را از او می چند و جدا می کند و این عدم رو در عالمهای بعد که مشاهده خواهد کرد وضع خودش رو اونجاز شه درد رنج بسیار شدیده. اگه این بیداری برایش باز بشه، با یه تشنگی عجیبی دنبال آشنایی به محرمات است که مبادا گناههای انجام بدهد که ناخواسته خودش رو از بین ببره. یک نگاه خاصی برای آشنایی به واجبات و محرمات در ارتباط وجودی خود پیدا می کند. و عرض کردیم که واجبات و ترک محرمات اصل هست و مستحبات فرع. روایات فراوانی است که جلسه قبل از آنها استفاده کردیم که بنده یکی دو روایت هم در ختم این قسمت بحثمون استفاده بکنیم و این بخش بحث رو تمام کنیم. حضرت می فرماید و اذا رأیت الناس یشتغلون بکثرت العمل فاشتغل انت بسفوت العمل. حجم عمل مهم نیست که من چقدر زیاد کار میکنم، مهم این است که این عمل چقدر خالص لوجه الله است و برای امر خدا اطاعت میشود ولو کم باشد. این یه بحث بسیار مهمی است در مباحث تربیتی، در جای خودش انشاءالله اگر فرصتی شد باید باز بشود. در یه جایی حضرت میفرماید درهمون یرده العبد الى الخصماء خیر له من عبادت الف سنت و خیر له من عتق الف رقبت و خیر له من الف حجه و عمره. جایگاه واجبات نسبت مستحبات چقدر؟ می فرماید پیامبر اشرم صلی الله علیه و آله و سلم انسان یک درهم به کسی مدیون باشد، اگر این دین خود رو که امر واجبی هست و ترک آن حرام است این رو انجام بدهد، این خیلی بهتر است از اینکه یک سال عبادت بکند. باز همچی خیلی بهتر است برای او از اینکه هزار تا بنده آزاد بکند. خیلی بهتر است برای او از اینکه هزار بار به حج و عمره مستحبی برود. این چه نکته دقیقی است، اهمیت انجام واجب و ترک حرام نسبت به مستحبات. پس مستحبات رو جمع‌بندی بکنیم، در مورد واجبات و انجام واجبات و ترک حرام انسان هر چه مجاهده بکند، سختی بکشه و به مشکل بیفتد، ریاضت بکشه، جا دارد. این ریاضت یک ریاضت مشروعه، مقبوله، معقوله. این ریاضت برکات دارد. اما در مستحبات برعکس، در مستحبات عرض شد ما به دو شرط بایستی به مستحبات روی بیاوریم. یک، به واجبات ما، ترک محرمات ما آسیب نزنه. شرط دوم، اون مقداری که لذت میبریم، این مستحبات رو هضم میکنیم. و در غیر این صورت درست نیست که ما در انجام مستحبات و ترک مکروهات سخت کوشی بکنیم، سخت کوشی که شیطان از اون سو استفاده بکنه و ما را از واجبات باز بدارد. خب این جنبندی بحث بود که البته جایگاه مستحبات در رشد کمال انسان جایگاه ویژه‌ای دارد، فوق العاده. حتی یکی از بزرگان می‌فرمود که تا میتونی در عمرت لااقل یک مستحبی رو یه بار هم شده انجام بده، برای اینکه هر مستحبی آثار خاص خودش رو داره که در قیامت ما حسرت نخوریم. اما باز مشروط بر این دو شرط. همچنین اگر انسان چنین بیداری پیدا بکند که این انجام واجب و ترک حرام چه نقش حیاتی در زندگی او در عالمهای پیش رو دارد، او اعمال گذشته خود را هم جبران می کند، بررسی می کند. اصلا این بیداری برای او یک حرکت ایجاد می کند، به خودی خود از درون این احساس باز می شود که ای بابا، من عمری رو به غفلت، به اشتباه، به خطا، ای بسا الان خیلی از مشکلاتم ثمره همون هاست، سلب توفیقم، محرومیتم، کمروزیم و خیلی از مشکلاتم اثرات اونهاست که باید برگردم اینها رو محاسبه کنم. عمرش رو از اول بچگی تا حالا در سه محور، حق الناس و حق الله و حق النفس، شروع می کند به بررسی کردن. خب حق الناس که معلوم هست که چی هستند، گاهی حیثیت کسی رو آسیب زده، خدشه وارد کرده با غیبت، افترا و استهزا و خرد شدن شخصیت او. یا مالی هست که خب اینها رو بایستی پرداخت کنه یا به براسش، همون احکام فقهیش اینجا مفصل بحثش آمده. خب اونا که حق النفس، گناه که شخص خودش به خودش بوده، مثل این که مثلا بسیاری از وقتهای زیر قیمتش رو خب ضایع کرده، الان میفهمه که چه گناهی با این تضییع وقتش، عمرش، خودش به خودش ظلم کرده. یا رذایلی، خودخواهی، عجب، خودبرتربینی، از این گناههای وحشتناک در دوران کودکی، نوجوانی اینها رو داشته و الان همونا چقدر او رو محروم کرده از خیلی از رشد و پیشرفته ها. و گناههایی که به هر حال خودش به خودش مربوطه. حق الله هم که خب واجبات، نماز، روزه و هر چه که خدا امر فرموده که اگر قضای اونها رو جبران کند، این محاسبه عمر خیلی مفید هست، خیلی برکات دارد. انسان وقتی یک مروری به گذشته خودش می کند، حال توبه، حال تنبهی، حال جبرانی برای او پیدا می شود، یک حال توبه وقتی ایجاد شد، یک نماز توبه هست که خیلی مفید است. در اعمال ماه ذی‌القعده هم آمده و این خیلی پربرکت هست. اگر اونجا روز یک شنبه هست، ولی ما به قصد مطلق غسل و نماز توبه میتونیم همیشه استفاده بکنیم. چه 4 رکعت هست، در هر رکعت 1 حمد و 3 مرتبه سوره توحید و 1 مرتبه سوره فلق و 1 مرتبه سوره ناس. بعد 4 رکعت 70 مرتبه استغفر الله ربی و اتوب الیه. بعد استغفار ذکر لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. پس از اون ذکر یا عزیز و یا غفار، اغفر لی ذنوبی و ذنوب جمیع المؤمنین و المؤمنات فانه لا یغفر الذنوب الا انت. این نماز خیلی نماز پربرکتی هست و اثرات خوبی دارد و بزرگان می‌فرمایند که حتی مثلا لااقل ماهی 1 بار قبل ماه، آخر هر ماه، هر وقت حال توبه پیدا کردیم، این برکات حتی شده بعضی از عزیزان که بعد از این نماز یک نتیجه های رد متوجه شدند به برکت توبه و جبرانش براش پیدا می شود. این محاسبه خیلی مهم هست. امام صادق علیه السلام فرماید فحاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا فان امکنت القیامت 50 موقفا کل موقف مقام 1000 سنه ثم تلا هذه الآیه فی یوم کان مقداره 50000 سنه. فرمود که نفس خودتون را محاسبه کنید، ازش حساب بکشید قبل از اینکه از شما حساب بکشن. البته این استگاه های قیامت 50 استگاه دارد، هر کدوم از اینها 1000 سال اونجا جای توقفه. و بعد این آیه رو فرمود که در روزی که مقدار آن 50000 سال است در پیش خدا. در جایی حضرت می فرماید لیس منا من لم یحاسب نفسه فی کل یوم فان عمل حسنا استزاد الله و این عمل سیئن استغفر الله منه و تاب الی. بررسی و ارزیابی انسان چه تمام عمرش رو، چه هر روز وضع احوال خودش رو، اگه کسی نداشته باشد اصلا از ما نیست. اینقدر از ویژگی های خاص شیعه هست مسئله محاسبه. پس اگر در این محاسبه دید که کار خوبی انجام داده، خب این رو از خدا ببیند، توفیقات الهی ببیند، توهم نکند که من چه کار خوبی انجام دادم، من چه آدم چنین چنان خدمتگزار، عبادت، علم، چی امتیازات مال او نیست، اونه از سوی خدا بود. اینو بفهمه، اجازه نده این عضو همین ها رو نجس بکنه، خاکستر بکنه، اونگاه به اینا قانع نشه اصلا. اینا چیزی نیست که در روایتی داریم که اگر شخص عبادت 70 پیامبر رو به جای بیاره، وقتی روز قیامت اون صحنه عظیم اون عالم رو میبیند، میبینه خیلی عمل ناچیزی انجام داده. این عملی که در شأن عبودیت خدا باشد، اون عالم باشد، اون نیست. در یک روایتی داریم که اگر انسان از اول تولد تا آخر عمرش فقط به رو کشیده بشه در عمل به انجام وظایف الهی، روز قیامت چی میشود؟ حسرت میخورش، ای کاش دوباره عالم بعد بود، من بیش از این عمل می کردم، اینا خیلی ناسیز بوده. جلسه قبل عرض کردیم بلا تشویش مثل زنینی می ماند که در عالم مادر، رحم مادر، بر فرض هم اگه بتونه از یه رشد بالای بهرمند باشد، اونجا همش دنباله که من ابروهایم اینجور باشه که زیبا بشه، پلکام اینجور باشه زیبا بشه، حدقه سشم به این شکل. بالاترین زیبایی رو در اون میبینه چی؟ ساختار رو درست بکنه. وقتی عالم بعد میاد میبینه اصلا این شکل چشم اصلا حساب نمیاد. بالاترین زیبایی در اون عالم در رحم مادر بارز حساب نمیاد اصلا. سراش مثلا یکی از اعصابش اونجا فلجه، اصلا نمیبیند یا خیلی ضعیف میبینه که به دردش نمیخوره، در حالی که این عالم عظیم اون یکی با یه تلسکوپ کرات داره تماشا میکنه. در مسیر این دوربین چه چیزهایش دیدنی به تماشایی رو، خب اینا قابل مقایسه نیست. استزاد الله در محاسبه نه تنها آنچه دیگه براش عضو بده یا که من چه کار مهمی انجام دادم، چه فوق العاده چی، همه تعصبش گرفت از این کار مهم من. اگه این طور محاسبه بکنه می‌رسه اولا توفیق خدا بوده، ثانیا در برابر اون عظمت عالم و در شأن بودیت خدا اصلا خیلی ناچیزه. استزاد الله دغدغهش این باشه که خود اینا توفیقم بده بیشتر انجام بدم، توفیق ثبات قدم بده، توفیق مسئولیت این عمل از شرک و خودخواهی و رذایلی که شیطان رو میخواد نابود بکنه افسش بکن، توفیق بده بر این بیفزایم. و اگر گناهی انجام داده استغفر الله من و تاب الی، قبل از اینکه مجازات این گناه جریبان او را بگیرد چه در این دنیا و چه در عالم های بعد، به موقع استغفار کند، توبه کند، تسلیم به جبران کند تا اینکه اون مجازات ها بهش نخوره نرسه و این توبه رو به سوی در جای مولا علیه السلام فرماید من حاسب نفسه وقف علی عیوبه و احاط بذنوبه و استقال الذنوب و اصلح العیوب. اگر کسی محاسبه نفس کنه اصلا خود محاسبه ولو هیچ سم متوجه نشه، همین که برای خودش ارزش قائله، برای راه اهمیت قائله و 10 دقیقه، 5 دقیقه، 7 دقیقه، یه خورده در این حدودها خلوت میکنه، خودش به خودش فرو میره و وضعیت خودش رو بررسی میکنه، اصلا نفس این عمل رشد دهندهیه، نفس این عمل توفیق آور هست، نفس این عمل سبب میشه عیبه های پنهانش خودش به خود چشم بشه. تا دیروز خیال میشه یک آدم خیر بسیار مفید به جامعه هست، الان که خودش تو خودش فرو میره ارزیابی درون میبینه چه آدم جاه طلبی است. رسیل جاه طلبی رو وادار کرده این خدمات رو بکنه و با این ابزار اون رسیلش برسه. این ربطی به این خدمت به دیگران اونگاه خدمت تحقق پیدا میکنه که فقط برای امر خدا بود. پس اینها جنس نیت انسان در عمل او معنا دارد. هی باز میشه عجب آدم حسودی هستم، عجب فلان کار رو به رقابت داشتم انجام میدادم نه به انجام وظیفه و تکلیف الهی. دونه دونه عجب نسبت به پدر و مادر، نسبت به رفیق همحجره‌ای، نسبت به همسایه، نسبت به یه کوتاهی‌هایی کردم تا حالا متوجه نبودم. یواش یواش توسط پیدا میکنه که من چقدر احکامش نمیدونم، در به در دنبال رساله مرجع تقلیدشه که نکند احکام رو من بعضی هاش رو اشتباهاً اینها باز میشه. وقف علی عیوبهی و احاط به ذنوبهی و اونگاه یه حالی براش دست میده که گناهاش رو جبران کند و عیبهاش رو اصلاح کند. خب اینا کلام معصوم علیه السلام است که اینقدر در مسیر تربیتی نفس، تزکیه نفس اثر دارد و اهمیت دارد. و این ظاهراً قطع شد. بله اینجا خیال کرده اونجا هم قطع شد. بله خب، پس مسئله محاسبه عمر بعد از این بیداری یک مسئله مهمی است و نماز غسل توبه و جبران و مراقبه از این به بعد، مراقبه محاسبه و دیگر اینکه اگر کسی به دنبال یک استاد تربیتی میخواد بره، یه وقت نتوانست دسترسی به استاد پیدا نکرد و وسوسه شیطان نیاد که خب من استادش پیدا نمی کنم، من میخوام این راه رو برم ولی دسترسی ندارم، محروم شدم، شیطان بیاد او رو به یک وادی های خدا نشرده، عرفان های کاذب وادار بکنه. نخیر، رحمت خدا رحمت واسعه، هر اون چیزی که برای فطرت و غریزه انسان ضرورت دارد خدا به همین رو داده، نیازهای اولیه رو خدا به همه بدون استثناء میدهد. اکسیژن هوا از نیازهای اولیه این انسان هست، خدا رو به همه موجودات رو مفت در اختیارشه. مگه خودش قوانین بهداشتی رو رعایت نکنه، ریش رو خراب کند و خفه بکنه خودشو؟ آب رو رحمت خدا به همه انسان ها نیاز اولیشه. توحید و راه معرفت الله این نیاز اولیه هر انسان هست، خداوند در اختیار همین رو قرار داده. که بحثش رو در بحث عقل و جهل یه مقدار توضیحات اونجا عرض کردیم. بنابراین بله، مراتب و تخصص در این راه یه بحث جداگونه ایه، اما اینکه انسان خودش رو محروم احساس بکنه اینطور نیست. پس اگر کسی همین آشنایی به رساله مرجعش، همین کتابای حدیث مثل قررالحکم، مثل صحیفه صدزادیه، رساله حقوق امام صدزاد علیه السلام، مثل اصول کافی بخش اشرت و مثل کلیه کتابهایی که در این ردیف هستند، در همه اینها قابل دسترس همه انسان هاست. در همه اینها اون چه واجبات انسان و محرمات انسان است، حتی مستحبات، همه آمده. ما استاد میخوایم برای چی؟ بله استاد بخوام در حد تخصصی این یه بحث دیگری، جا داره پاشیم هجرت بکنیم مثلا، اما ما محروم نیستیم. خدا وعده داد اگر کسی این قواعد رو جدی دنبال کنه و بر این انجام واجب ترک حرام محاسبه و مراقبه جدی روزانه داشته باشد، و امید به رحمت الهی رو حفظ بکنه، این در درست در متن تزکیه نفسه، در متن سیر الله، برکات و آثار او عین سیر الله. حتی اگر کسی در یک جنگلی، در یک جزیره‌ای که راه برای فضای مرکزی ندارد، همونجا اینها رو جدی دنبال کند، خدای متعال در عالم برزخ اون کمالات بعدی رو که اینجا نتوانسته با استادی پیدا بکند، اونجا او رو تکمیلش خواهد کرد. نه روایات دارم که خیلی جالب، حالا که وقت اجازه میدین ها رو باز بکنیم، خیلی امید بالای ما میدهد. پس اگر کسی امکان استفاده از استادی دارد، حتی توان هجرت دارد، برود و این راه رو در حد تخصصی پیش بره و برگردد، جامعه رو هدایت کند، اصلاح کند، این برایش یک وظیفه است. اما کسی که امکان این مسیر و این دسترس رو ندارد، این کوچکترین ناامیدی برای او، اینکه راه بسته هست، در بسته هست، وجود ندارد. همینا در اختیارشه. اینها رو با همین فرمول شروع میکنه انجام دادن و حال توبه که دائما دیگه همراه ماست. که بحث توبه باز یکی از بحث هایی که شیطان در اون خیلی میاد دخالت بکنه، که اینجا یه مقدمه رو عرض بکنیم انشاءالله برای جلسه بعد تتمیشن رو. در حال توبه چه اونجه که ما محاسبه عمر میکنیم، چه محاسبه روزانه میکنیم، انسان ها دو جورند. بعضی هاشون حال خوفی هستند، بعضی هاشون حال رجایی. بعضی افراد هستند که وقتی مثلا عمرش رو بررسی میکنه، میبینه عجب خراب کرده عمرش رو، افتضاح، اینا رو چجور میخواد جبران کنه، خدایا چجور توبه، چجور یه وحشتی رو برمیداره، فشار عجیبی براش وارد میشه. این شیطان ملعون اینجا فرصت طلبی میکنه، میاد این خوف رو، این فشار اعصاب و اینها رو تشدید میکنه تا جایی که او رو ناامید بکند، او رو به سردرگمی بیندازد، او را یک حالت خاصی روانی ایجاد بکنه. اینا شیطانه. این نباید اینقدر هم سختگیری بکنه. این به رحمت خدا باید سنج بزنه. مثلا توسل کنه که برو ملعون، به تو مربوط نیست. بله من خیلی افتضاح کاری، اما خدا هم چقدر مهربانه. اصلا الان که الان توفیق داده، عمری باقی داد، این توفیق توبه ازای توفیق محاسبه نایه کرد، همینا رحمت خداست. بلکه خدا مرا سرزده مثل فلان جوان با یه حادثه ناخواسته از این دنیا می برد، بلکه به طور جبری در اون عالم این بینش برام باز می شد. امکان یک کلمه استفارم نداشتم، همش عذاب بود دیگه، وقت پاچی تمام شد در این راه توبه. چه خدای مهربان، چه عنایتی، چه لطفی، این ناراحتی های من رو خدا به من عطا می کند. من به جای این که بیام خودخوری بکنم، به زان که بیام اعصاب مخورد بکنم، به زان که بیام این دفعه‌م از این ور آنچنان فشار به خودم بیارم، مریض بشم، کم حوصله بشم، افسرده بشم، حالا یه جور دیگه در وظایفم کوتاهی بشه، نتونم وظایفم پیش ببرم، اونا شیطانه. اگر راست راستی توبه کردی، راست راستی متنبه شدی، خب بسم الله شروع کن به جبران، شروع کن به عمل کردن، با با یه نشاط بالا شروع کن برنامهات رو از این به بعد خیلی جدی دقیق مراقبه کردن. غصه هم و غصه ای که من رو حرکت بده، نه غصه که من از حرکت باز بداره. علایه حال توجه به آیات و خدا در قرآن می فرما که قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا انه هو الغفور الرحیم و الی آخر. بعضی ها هستن که حالشون برعکسه، شیطان از اون ور میاد وارد میشه، مثلا میگه من هر سه حساب میکنم تو گذشته میرسم گناه ندارم، همش تو مسجد بودم، حسینیه بودم، روزخان عزاداری بودم، کتابخونه بودم، مطالعه بودم، کلاس بودم، همه میبینن که من چه آدم پاک و از اول مادرم به من با وضو شیر داده، هر سه میکردم گناهی پیدا. اینا برعت، شیطان ملعون هی میاد نقطه های قوتی جلو چشمش درشت میکنه تا نگذاره دل او بشکنه. این مصیبتش از اون بدتره. اینجور آدم ها باید خیلی سختگیری بکنن به خودشون، مطر روی خشخاش بگذارند، به جای اینکه خوبی هاش رو تصور کنه شیطان بیاد ببینه گناه ها فقط چهار تا گناهی که لاتلو توها انجام میدن اینا نیست، که فقط سه گناهایی که مرموز از اونا هم خطرناشتر. چقدر من در بچگی نوجوانی شهرت طلبی داشتم، چقدر دوست داشتم همه من رو تشویق بکنن، به من بارک الله بجن، جاه طلبی داشتم، چقدر به خاطر یک جاه طلبی چه رقابت هایی می کردم، چقدر خودم رو به خاطر توانایش های داشتم در امتیازاتی که در علم، در هوش، در فلان، در فلان برای همکلاسی هایم، همسن سالیان پوز دادم، چقدر نسبت به اون خودم رو برتر دیدم، چقدر دلهای رو شکندم به لحاظ همین امتیازات خودم و به لحاظ تحقیر خیلی از اطرافیانم که به چشم حقارت نارو نگاه کردم، چه عضبه هایی که نشردم، چه شرچه هایی که در کارهای خوب در محضر خدا، چه کوتاهی هایی که به خاطر توجه به، چه آرزوهای باطلی، چه رخکشی هایی که اگه بنا بود من اینجور آدم باهوش و با استعداد بودم مدیریت زمان من هم یه زور دیگری بود، اگه به اون نگاه بکنم چقدر کوتاهی شده. به رفیق کم استعدادم نباید نگاه کنم که نسبت به من از فرصت ها زیاد استفاده کردم، خودم در سه جایگاهی از مدیریت زمان و چه کوتاهی هایی که نسبت پدر و مادر و خیلی از این کوتاهی ها، گناه ها، هفتت ها که انسان به اونها سختگیری بکنه و استغفار و توبه کنه و یک حالت خوف و رضایی که خوف و رضا خیلی مهمه هست. انشاءالله جلسه بعد چون دیگه وقت تمام شد روایات خوف و رضا و توبه رو استفاده میکنیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله الطاهرین. حضرت استاد خیلی ممنونم، شکرم، خیلی زیبایی کردید.